348 داریم و تمام تعداد ترانسفر.
عرض کنم خدمت شما که مرحوم شیخ قرار شد به اشکالی که جناب حدائق گفتن جواب بدن. دوستان جواب دادن به این اشکال الزاماً مربوط به بحث مستقیم ما نیست، اما به دو جهت قابل بحثه. یکی اینکه بالاخره دعوه همه درس‌های خارجی بود است که وقتی واردی اشکالی می‌شدن بالاخره خود اون استاد نظر خودش اعلام می‌کرد نسبت به اون اشکال. دو اینکه چنین استطراز، دو اینکه میتواند اثرگذار رو بحث ما هم باشد به طور غیر مستقیم، ولو بحث ما در مورد مخالفت عامه او تقیه بوده، مستقیما مربوط به بحث ما نیست. اشکال این شد آخرش که ما دو تا مقدمه ثابته داریم. مقدمه اول بدیهی بداهت دلیلش، مقدمه دوم دلیلش تتبع تاریخ نوشتن کتب اربعه است. مقدمه اول این که بدیهیه که ما روایات متعارضه داریم، مقدمه دوم این که تتبع تاریخ نوشتن کتب اربعه یرشدونا به این که روایات مدسوسه و مخشوشه و مکذوبه و مجعوله همه حذف شدنه. حالا که حذف شدن پس این تعارض از کجا به وجود اومده؟ جناب حدائق سعی کرد با ابداع یک نوع دیگری از تقیه و ارائه کردن یه نوع دیگری از تقیه مشکل حل کنه. شیخ جواب داد که نمیشه. در ضمن توضیح دیروز هم شیخ دوباره دو مقدمه را تثبیت کرد، مثلا مقدمه اول دومش که بعدی که تعارض داره، اما مقدمه اول که روایات کذایی حذف شدن از کتب اربعه رو شیخ تایید کرد، یعنی گفت ظن قوی به صدور روایات از معصوم هست در مورد کتب اربعه. خب یعنی اشکال تثبیت شد. حالا چجور جواب میده؟ بسم الله الرحمن الرحیم و الیکم الجواب. شیخ میگه آقا ما لازم نیست بگیم اینا الزاماً تعددشون به خاطر مصلحت ایجاد اختلاف بین شیعه بوده، که توضیح دادیم این ایجاد اختلاف به این معنا مجدی و مفید نیست، بلکه دلایل دیگه‌ای میتونه داشته باشه. مثلا نقل به معنا و مضمون شدن روایات، مثلا حتی بعضی از قرائن متصله لفظیه در روایات. دو سه وجود قرائن منفصله ای که بعداً به دست ما نرسیدن. چهار قرائن حالیه و مقامیه که اصلا از سنخ لفظ نبودن و بین الامام و راوی بودن و مفید فایده بودنه، اما باز چون لفظ نبودنه دست ما نرسیدن. شیش اصلا مصالح دیگری که نمیدونیم چیه اما مصلحت بوده، غیر تقیه هم هست مصلحتی بوده، امام دیده ام اینطور خطاب کردن. شیخ میگه آقا این توضیحی که ما میدیم، یعنی دلائل متعددی برای وجود این روایات متعارض وجود داره، در عین اینکه این روایات متعارض هم ظن قوی داریم که صدورشون از معصوم درست شده، این سبب شد که شیخ طوسی استفسار رو بنویسه، که خود شیخ در مقدمه استفسار میگه من این استفسار رو نوشتم برای جمع بین روایات، و حتی بعضی اوقات در مقام جمع بین روایات جمعهای بعیدی که ما بهشون میگیم جمع تبرعی به اصطلاح خودمون، شیخ در استفسار انجام داده. اینا نیست جز به خاطر وجود همین دو مقدمه. از یک طرف ظن قوی داریم به صدور این روایات از معصوم، از طرف دیگه اینها قابل هضم نیستن چون متعارض همن. شیخ هم سعی کرده اینها رو یه طوری جمع کنه با هم. دوستان یه جمله هم من بهتون بگم، عبارت رو بخونیم. گاهی اوقات بعضی از این جمعها اگر شاهد جمع شما ببینیم تصدیق میکنیم، گاهی اوقات شاهد جمعش به ما نرسیده اما زمان شیخ طوسی بوده، یا شاهد جمعش استظهاری و استنباطیه، یعنی میبینیم این دوتا دلیل با هم معارضن، شیخ طوسی میگه این دوتا معارض نیستن و جمعش میکنه، وجه جمعش برای ما بعیده، اما اگر شیخ طوسی کلام رو ادامه میداد یعنی چی؟ میگفت این روایت هم ببین، اینم ببین، اینم ببین، اینم ببین، اینم ببین، حالا بگو. اونا رو نیاورده دیگه، کما که از عبارات استفسار برمیاد یه جای اختصار گویی کرد، خودش میگه، میگه خلاصش اینه با استفاده از سایر روایات جمع ای دوتا اینه، اما اون سایر روایات ما که نمیبینیم میگیم آقا ای دوتا قابل جمع نیستن.
اما اگر اون روایات هم میدیدیم و اونها معاقد استظهار رو برای ما درست میکرد، شاید ما هم به همین استظهار شیخ میرسیم شاید. یعنی دیگه اینقدر بدیهی و سخیف نبود. جان
نگفتم که حتما قبول میکنه. حالا اگر داشتم میگم من لا یحزور نه ها نوبت تو که میشه همه مقدمات میشه، این نوبت من که میشه مهم نیست. نه نه شرمنده تم حد وسط بر اساس قرائن شخص صدوقه. لذا تبیید کرد شیخ که اگر اطلاع على کیفیت تنقیح الاخبار، یه اطلاع روش صدوق مهمه اینجا. بس صغروی و میدانیه. تو رو خدا برو عبارتا شیخ تو آخر اجماع منقول ببین تو باید بفهمی اصلا بس رو حد وسط کلی نیست، داری کلی گویی میکنی. هر کس هم شیخو نقد کرده تو این مدل یا بعد از اخبار نقد کرده بخاطر کلی گویی کردنه، سری میاره این سری یه عنوانی که فهم مجتهد حجت حر، شاید ما یه چی غیر او بفهمیم، سری میبره توی حساب کلی. بابا بیا پایین ما هم بلدیم اینا رو. سیر تاریخ برو، سیر تاریخ اینه که صدوق ایطوری اومده ایطوری اومده. یعنی دعوا سر صغرا است، اصلا اون تراکم درست میکنه برای ما. جاره شما شروع حجت درست میکنی تو سیستم خودت؟
خب نه برامون درست
میشه دیگه. نه تو سیستم خودت داره چیزایی که حجت کردیه چی رو حجت شده؟ با همون مدل اینجا ما حجت میکنی. شما او رو توضیح بدی چی رو حجت میکنی؟
خب بوده یک چیزایی که ما
چی بوده؟ بگو بسم الله. یک خبر واحد چی رو حجت کردی؟ بگو توضیح بده. چجوری بگو بشما. یک دو سه حجت منم بگم همون جور من پیادش میکنم سر حتی صدوق اگر کل کتاب درست نشد. من داد میزنم چون امام من لایحظه را قبول داره رضوان الله تعالی. من اجیرم، من باید حفا امام توضیح بدم. تو میشه من همین شلوخش میکنم. نه اما وجدانم آی رنجبه همون طریقی که اینا میخوان برن که یه خبر واحد و حجت کنن، اگه همون من برات رمزگشایی نکردم، بعد با همون رمزگشایی کل من لایحظه رو تونستم درست کنم با همون مدل. اصلا اختلافمون مبنایی نیست. هر چی شما میگی که باش خبر زراره رو معتبر میکنی، من لایحظه رو درست میکنم. من سر درس بودم. اگر کسی اسم صدوق رو بر می داشت و بعد صحبت ها آقا رو میشنید، فکر میکرد آقا داره در مورد یه آدمه، یه طلبه پای 56 که ادعا کرده آیت الله حرف میزنه. خودم سر درس بودم. تناقض نیست. اما همون شیخ معظم یعنی آیت الله العظمای بهجت روحی له الفدا، اون مرد خدا اگه بهش میگفتی من لایحظه میگه همش معتبره. شما اصول خوندید و میگه چه جور جمع میکنی؟ رسائل خوندید و میگه چه جور جمع میکنی؟ اگه کسی رسائل خونده باشه خیلی راحت نه با هم جمع میشن. میشه همین عبارت که الان خوندید. اصول منقطع منفک تیکه تیکه شده رو میاری بعد مسلم میگیریتش، بعد به این دقایق علمی تحمیلشون میکنی، میذاری دقایق میکشی. این بلاییه که الان داره تو این مسیر را اتفاق میفته. اصول اولش که شروع میشه خیلی زمخته، خیلی بد قلقه، خیلی بد مزه.
آخر آخرش که میرسه بره دورش رو تا آخر برسونه، اینقدر خوشمزه میشه، اینقدر روون میشه. اولش زهر هلاهل، آخرش چی بگی؟ اصلا مثال نداره. آی رضایی، جمله که بهت گفتم بهش معترفم، شما همونطوری که با سیستم خودت خبر واحد درست میکنی ها، بیار تا ما ملایه در باش درست کنی، همه حرف شیخ باش درست کنی، همه هسته کما یقتضیه الانصاف من من طلع على کیفیت تنقیح الاخبار و زبطا عفل کن. ولش که آقا، ولش که آقا، چی کن من چی گفتم و این یقا چیه؟ آقای رنج زمانه بکشیم، یکم بکشیمش عقبته، نگفتیم یه حرفا رو ولش کنیم. و ایو قال بخونیم عبارت، ان عمدت الاختلاف انما هی کثرت و ارادت خلاف الظواهر فی الاخبار اما به قرائن متصله، یه سری قرائن متصله بودن اختفت علینا. قرائن متصله یعنی تو خود روایت بود اما دستمال نرسیده، خب چرا اختفت علینا؟ مثلا من جهت تقطیع الاخبار، روایت وقتی تیکه تیکه شد دیگه ما نمیبینیم همه شما هم او نقلها بل معنا. دوستان شیخ خیلی جای رسائل به دست میاد از عبارتش که نقل به معرار با نقل به لفظ یه حکم براش قائله. دیگه چی؟ او قرائن منفصله مختفیت من جهت کونها، کون القرائن حالیه معلومتا للمخاطبی، او مقالیتا اما اختفت بالانطماس، انطماس این نابودی. دست ما نرسیده، یعنی میره تو همو عدل. اینو باز خبر واحد شیخ توضیح داد، گفت چقدر اخبار بود که دست ما نرسید، مفصل تاریخشو گفت. اصلا هیچ کدوم اینا، اما حرف کلی ها بگیم که شما اصولی خوشتون میاد، اینا بحثا تاریخی شما بدتون میاد، میگید سند نداره، قاعده نداره، کلیت نداره، باش با حد وسط میگیم. اما به غیر القرینه لمصلحه یراها الامام، اما بخاطر مصلحتی دیده اینطوری فرموده، من تقیته علا مخترنا من ان تقیته علا وجه توریه. آقا من تقیه رو کذب نگرفتم که حمله بر مورد نادر بشه بس سخت بشه اثباتش، تقیه توریه است، هر طوریه میتونه تقیه باشه. او غیر تقیه من المصالح الاخر، امام دیده است و نگفت. و الا ما ذکرنا، ما ذکرنا چی؟ این که تعارض ناشی از اختلاف در ظواهر است، حالا چه اختلاف در ظواهر به خاطر تقیه و طوریه باشد، چه اختلاف در ظواهر به خاطر نقل به معنا باشد، چه اختلاف در ظواهر به خاطر تقطیع باشد، چه اختلاف در ظواهر به خاطر قرائن غیر لفظیه باشد، اما همه ریشش به چی خورد؟ اختلاف ظواهر و اختلاف دلالی. پس همه چی برمیگرده به اختلاف دلالت که باید جمعشون کنیم، همه رو بردیم تو بحث ظواهر. الا ما ذکرنا ینظر ما فعله و شیخ فی الاستفسار، شیخ طوسی هم همه تعارضا رو خواهد با دلالت حل کنه. من اظهار امکان الجمع بین متعارضات الاخبار، شیخ طوسی ادعا داشتن که میشود جمع بین متعارضات اخبار داشت، چجور؟ به اخراج احد المتعارضین او کل المتعارضین ان ظاهرهی الا معنا، اصلا بعید. شیخ میگفت میشود و رو با ما یظهر من الاخبار. خب حالا آقای کسی میگه خب این معانی بعید، جمع تبرعی لا حجت، آقای شیخ طوسی این روشت به در نمیخوره. شیخ میگه والذی یهونو، آسون کنه کار شیخ طوسی رو، من الان روایت بدیدم خود حضرت کلام خودش رو به یه معنای ابعد معنا کرد. پس ببین شیخ طوسی هم این راه رفته را، یعنی راه بعید، حمله بعید رو الهام گرفته از خود روایات، یعنی خود حضرت میگه کلام من کششش تا این قدر ممکنه باشه، قابلیتش وجود داره تو اخبار من، نه فقط اونجایی که با خدا حرف میزنم، نه اونجایی که با خلقشم دارم حرف میزنم، کشش عبارت زیاده. ربما یظهر من الاخبار مفهوم شد دارم این ربما رو چی رو معنا میکنم؟ برای چی ربما رو آورد؟ که بگه روشی که شیخ طوسی انتخاب کرده بهش نگید جمع تبرعی بکشیدش بگیم دوباره این راه به درد نمیخوره اشکال زنده شد. خود حضرات این راه را شیخ طوسی از کلامات حضرات الهام گرفت، چون اونها تو خود عباراتشون دارن میگن ما کشش عبارتی داریم، عبارتمون خیلی وسیع میتونه معنا بشه. کجا؟ ربما یظهر من الاخبار محامل و تأویلات ابعد به مراتب مما ذکره الشیخ. یعنی چی؟ اگه کار شیخ غلطه پس این روایت هم غلطه، و روایت درسته خود شیخ هم همی الهام گرفته روششو. تشهدو این اخبار و تعویلات به انما ذکره الشیخ من المحامل غیر بعیدن عن مراد الامام. یعنی چی تشهد که غیر بعیدن؟ یعنی امام داره میگه جنس کلمات من این کشش برای حمله به این معانی بعید درش هست. تو میگی شیخ طوسی 3 کیلومتر برتر روایت گرفت روز قرینه، من میگم خود امام تو روایتش 10 کیلومتر برتر قرینه گرفته. دیگه چی میگی؟ خب اگه اقلا خارج اشکال نداره، پس کلام امام هم از اقلا خارجه، نه فقط روش شیخ طوسی، همش. اگرم از اقلا خارج نشد همش از اقلا خارج نشد، اما قطعا سقرویان این وجود داره پیش ما. حالا کبراش چه جور باید آی امینی توجیه کنیم؟ اجهت اصولی حجت زوائر چی شد؟ اقلایی غیر اقلایی مقصود به افعال غیر مقصود این روزه هاش چی میشه نمیدونم، اما قطعا این در روایات و شیخ طوسی هم کاری که کرده رو از خود روایات الهام گرفته. تحلیلش باید بکنی الان روایت رو میاریم، الان روایت رو چه کار کنیم؟ ببینید میدونید من چرا جلوگیری دارم میکنم از تحلیل ناقص نکنیم. تحلیل ناقص ما رو از متن بدیهی خارج جدا میکنه، یا تحلیلمون باید کامل باشه، یعنی 360 درجه اطراف واقعه رو تحلیل کنیم، نه فقط 30 درجهش تحلیل کنیم حکم کنیم، کل 360 درجه اطراف واقعه رو باید تحلیل کنیم تا بتونیم حرف بزنیم. حالا واقعه چیه اول؟ الان بحث نکنیم اول، واقعه چیه؟ واقعه اینه شیخ طوسی هم که از روایت به معانی بعید بعضی ما میگیم خواهی شیخ طوسی جمع تبرعیه، ما میگیم خب باش جمع تبرعیه دیگه، میگه آه میگم خود امام اینه این روش رو ابداع کرده، خود امام را مجوز اینه بهم داده. میگه کجا؟ میگه بالا روایت دارد بخونه. حالا تازه من بعید امام ابعد، من 3 کیلومتر روایت فاصله گرفتم امام 10 کیلومتر فاصله گرفته. حالا ای واقعه ای کف بدون تحلیل، ای گزارش توصیفی از آنچه که هست، حالا اینو چه کار کنیم؟ اینو کجای نظام اجتهادیمون بذاریم؟ نمیدونم، اما نمیدونم یه مسئله هست بگم غلطه، مسئله تون اخرى میدونم میپکه، اما این هست باز دارم یه هست باید تحلیلش کنیم. حالا ببینیم چی هست، اینو ببینیم بعد اشکال من قبول دارم، اشکال مفتوح بمونه پرونده، نمیخوایم ردش کنیم، اما این هست، این کف میدانمون اینه، یعنی گزارش توصیفیمون حسی نیست، تحلیلی نیست، بدون روتوش خارجو داریم میگیم، میگیم تو روایت این هست. تشهد به ان نماز ذکر و شیخ من المحامل غیر بعید عن مراد الامام، روش امام اینه. و ان بعدت عن ظاهر الكلام، چقدر قشنگ با قواعدی که شما تو ظهور میگی نمیسازه، منم قبول دارم، اما قطعا تو منش و روش امام این بوده. بعدت عن ظاهر الكلام ان لم يظهر فيه قرينه عليها، اگر قرینه ای نداشته باشیم بعدت. حالا من شیخ چجور توجیهش کردم کبروی که بسازه؟ میگم نه همینی که تو الان داری تو کف میدان داری میبینی روایت اینجاست، امام اینجا رو معنا میکنه، شیخ طوسی روایت اینجاست اینجا رو معنا کرده. شما به جمعای شیخ میگه جمع تبرعی، خب به روایت هم بگو جمع تبرعی، بگو تفسیر تبرعی، بگو تخلف از قوانین ظهور، این میدانه. شیخ میگه من میتونم توجیهش کنم که با قواعدتون بسازه، من میگم قواعد ظهورتون رو بذاری ثابت، قواعد ظهورتون توش دو تا چیز هست، لفظ ظهورش یا بالوضع یا بالقرینه، کلمه قرینه کلمه کشداریه، ممکنه یه قرینه‌ای برات متولد کنیم توپل، نه این معنای با 10 کیلومتر فاصله، با 25 کیلومتر فاصله هم بتونه بیاره برامون. ممکنه یه قرینه‌ای داشته باشیم کوچولو تا سمت وقت روایت هم بیشتر نتونه کشش داشته باشه. ما نوکر قرینه ای تمام. حالا و من شیخ اعظم دارم اینو میگم، میگم حیث کان القاعده کانت القاعده المسلمه اصالت الزور، یک، و امامم اینطور بیان کرده است، دو، پس قطعا قرینه ای بوده است که مختفیت علینا. فهمیدی چی شد آقا؟ جانم بعد میگم خب حالا شیخ طوسی چی میشه؟ شیخ هم میگه من قرینه دارم، میگه دیدمش قرینه رو
ولی به ما نرسیده،
به ما نرسیده، نگفته. باید اینطور باشه، ینبقی، ما میخوایم سیاق درست کنیم، ممکن جای عدتش در رفته باشه، ینبقی. اما حالا حتما اگر منم اون قرینه رو میدیدم به شیخ طوسی معنا میکردم، نه شاید نه من معنا نمیکردم، و حرف شما ایتیکش درسته، ممکن من جور دیگه معنا کنم، اما غلط نرفته راهشو. مگه شما آخرش نمیگی فهم مشترک خودش حره؟ ممکنه من همین الان من یکی میفهمم، استادم یه چیزه دیگه میفهمم، اما دوتامون چون رو کانال اصولی داریم میریم رو استثار، دوتاش حجت صناعت داره، کسی نقد نمیکنه. شیخ توس هم سر کانال رفته، قاعدتون هم به چی درسته، شما به هرچی میخوایی برسید برسید، هیچ اشکال نداره، اما نمیتونی تخطئه کنی بگی خلاف قاعده حرکت کرده، کما که نمیتونی امام رو تخطئه کنی بگی خلاف قاعده حرکت کرده. اگرم این محمل از من نپذیری چیزی عوض نمیشه، دوباره یادمون نره قصه چیه بدون روتوش، اینه ارنج زمین، اینه روی دعوا کنید. شیخ اینجاست قبول، خیلی فاصله داره با امام اونجاست، خود امام هم اینطور معنا کرده. حالا من خواستم محمل درست کنم، آقا محمل من به درد نمیخوره دیگه، اشکال نداره، گیم اوور شدی، بریم از اول بازی شروع کنیم، بیا تحلیل کنیم. من گفتم راه اینه، شما میگید نیست نباشه، چیز اتفاقش سنگینی نیفتاده، چون زلزله اومده، یعنی قطعا امام اینطور حرف زده. حالا فعلا ببینیم این بدیهی را. لذا شیخ میگه بعد غیر بعیدا عن مراد الامام و ان بعدت عن ظاهر الكلام الا يظهر فيه قرينه تو ان لا تبعد چی میاره، الا اگه قرینه پیدا بشه همین مراد ظاهر هم میشه. حالا کدوم روایات شیخ خودش گفت برا جمع همین بسن. حالا روایات منها من الروایات ما روی عن بعضهم صلوات الله علیهم لما سأله بعض اهل العراق، بعض از اهل العراق از امام سوال کرد و قال، به امام گفت کم آیتا تقرأ فی صلات الزوال، یا تقرأ میتونه تقرأ باشد یعنی خوانده شود، تقرأ باشد شما میخونید، فی صلات الزوال، فقال علیه الصلاة والسلام 80، ولم یعد از سائل سوالش دوباره نپرسید، دوباره نپرسید یعنی چی؟ یعنی آقا خو یعنی چی 80؟ چون جواب واضح نیست. جانم عصبان میگفت مثل که امام ناراحت علا میزنه کن بذار برم فردا بیا و الا سمانی 80 آیه تو نافله خونه امام به هیچ. فقال علیه السلام، حالا ببین امام فهمود هازا سائه یظن انه من اهل الادراک، فکر فهمید، امام فرمود گمان کرد که انه من اهل الادراک، کلام ما رو فهمید. فقیل لا، به امام عرضه شد حضرت آقا جان جعلت فداک ما اردت بذالک، و شما چی میخواستید بگید و ما هذه الآیات، ما نفهمیدیم، او فهمید رفت، ما نفهمیدیم یعنی چی هشتاد و ما هذه الآیات. ببین معاذرات یعنی چی؟ ای بند خدا حتی احتمال داده حضرت میخواسته بگه 80 تا آیه خاصن که بهم بگو چی هن، انگار مثلا این نکته ای توشه. شاهدش هم چیه؟ قید فی صلات زواله، یعنی که الان زن تو صلات زوال باید یه آیات خاصی خونده بشه، نکات خاصی، اثر خاصی، برکت خاصی توش هست. ببین عبارت امام محمل داره، چند محمل. خب قال حضرت فرمود، حالا ببین حضرت چی جور بند خدا، این بند سائل گناه داره، حضرت همون عرد تو منها مرقصم ای بود ما یقرأ فی نافلت الزوال فان الحمد و التوحید لا یزید و علی عشر آیه. حمد و توحید رو هم میشن ده آیه. هم چند آیه؟ هفتا؟ هم هفتا؟ بدون بسم الله بشمارید؟ نه بدون بسم الله. الحمدلله رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، اياک نعبد و اياک نستعین، اهدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیهم غیر المغضوب علیهم ولا الضالین. با بسم الله میشه هفتا. درست شو؟ بسم الله شو بذاریم کنار. ای شش تا. حالا قول الله برو، قول الله واحد، الله الصمد، لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا. فحذف بسم الله ها رو جزء سوره حساب. بیشتر از ده تا نمیشه. خب یعنی چی؟ یعنی هم 6 تا سوره توحیدن؟ خب دارم میگم داره، یعنی بر بسم الله حساب نشه تو هیچ کدوم از سوره روایت میشه موافق با عامه.
نه نمیشه حساب نشه، شاید با همون.
مگر اینکه بگیم، مگر اینکه بگیم عدل و دین و امکان شی وقوع. همینجا هم حضرت داره یه پیچی تو گفتار گفت که الامر فی التذکیره و تعیین سهلتون. گفت بابا سهلتون نه سهلون. گفت نه عدل و دین علی امکان شی وقوع. حضرت میخواد شاهد بیاره که بله میشه اینطوری هم رفت، عدل و دین علی امکان شی وقوع الهی باشه. والله ظاهرت با قول عامه. لنگه معلوم نیست. اون حرف ابن عباسه که گفت، که گفت مگه میشه کلامی بدون بسم الله شروع نمیشه، لذا بسم الله اول داخله. یه حرف اوه، اما معلوم نیست اونه. اون اصلا کلا بسم الله جزء سوره نمیدونن. آره حالا ابهامه، بعد ببینیم تو علوم قرآنی ببینیم چه خبر. اما میگم این روایته داره هیچ کدوم بسم الله رو حساب نمیکنه. حالا اگر این دقیقه شد ده آیه چی میشه؟ و نافله تو زواله سمان رکعات ده هشتا 80 تا بنده خدا 80 گذاشت سر کار گناه داره. میگه شیخ میگه ببین آفرین مرحبا به ناصر را عدل و دین علی امکانش. ببین شیخ میگه آقا من کاری ندارم. شیخ طوسی اشتباه کرد، بگو اشتباه کرد، اشتباه کرد، اشتباه کرد، اشتباه کرد، باش منم اشتباه کردم که توجیه کردم، اشتباه کردم، اشتباه کردم، اشتباه کردم، اما واقعه اینه. این خونه میشه اینو انکار کرد؟ حالا یه روایت هم داره، ببین چقدر روایتی طوری من برات میارم. خود حضرت داره با پیچ حرف میزنه. پس سیره گفتاری حضرت الزاماً همون ظواهر که میگفتید روتین میره جلو اینا نیست. اینا هم پیدا میشه و منها بفرمایید. جانم؟ نه که قابل توجیه اوه اقدر راحت برای توجیهش ممکنه عامی بوده باشه. تخت او تشتش هم پشتمون افتاده اومده حضرت به پیچونه. حضرت هم پیچوندش که تا سه سال مثل فرفره دور خودش دور بخوره. حالا که اصالت پیچه می پیچونیم تو. نه اوناش قابل توجیه واقعا، یعنی یا عامی اومده مچ بگیره، مچ که بهش نمیدیم، مچ که بهش نمیدیم، فیتو باراندازش هم میکنی، کمرش هم میشکنی که بار دیگه ای کارا نکنه. بله احتمال داره. اصلا سیاق همینه، اومده سوالش پرسید سکسکی آقا سوال سمانو خداحافظ بر حضرت دونگاهین فکر فهمی یا خیلی میگه نگاه اینه فهمید. بعد این شیعه که جفت امام بود گاه آقا مالا ما نفهمیدیم، ما مثل اونا نیستیم، تو رو خدا با اون بگو چی بهش گفتی. و منها بله ما رویه بله روایت شد من ان الوتره واجبه. خب وقت انصراف چی داره؟ نماز بعد. خب نماز بعد جز نماز نافله، نافله خودش واجب نبود، نافله شد فکیف با حال صلات الوتر. فلما فرغ السائل استفسره سائل، یا فلما فرغ السائل و استفسره سائل، سوالش تموم کرد رفت و استفسره. بعد از امام سوال شد که آقا یعنی چی؟ قال علیه الصلاه و السلام انما عنیت وجوبها علی النبی. من خواستم بگم بر پیامبر بود اینا وجدانن همه روایاتش معلوم شه تو محیط صدور عامه. سیاق قصه اینه، اومده سوالش میپرسه میره، بعد یکی دیگه میگه آقا چی بهش گفتی؟ و منها مخصوصا بذارید کنار اون روایت اون ملعون فلان فلان گفت که من فقط موندم حضرت چشاشو میبنده تو رکوع یا نمیبنده. ای بی پدر ملعون، نه دستمون میرسید بهش میزدیمش، مرگ یه بار شیون یه بار میکشتنمون، اما میکشتیمش. اوفش راحت میشد زندگی که داره میره تو ایورد میوردیمش میوردیمش بهش وجدانه نگه نمیدیم جانم. چرا؟ نه پیغمبر علن نبی نه سیاق سوال. یه کسی میاد سوال میکنه فلما فرقه میره، بعد دوباره یه کسی حضرت سوال میکنه که آقا این چی بود گفتی؟ حضرت دیگه اینو گفتن مثل سوال قبلی. حالا سوال بعدم باز هم میتوره جانم؟ بعض وقتا ابهام نه الزاما خوششون بیاد نه، محامل داره، محامل گاهی اوقات ابهام گوییه. لذا گفت مصالح که لا یعلمو الا الامام، واقعا مصالح متعدد نه الزاما خود ما تو مقام تقیه فقط نیستیم، اما محمل. مثلا اومده سر کلاس درس حضرت صادق علیه السلام کلاس درس داشته میمونده سر درس سوال میپرسیده، واقعا میخواستن مچ بگیرن، حضرت هم بد میپیچوندشون که باره بس فکر ای کارا نکنه. منها و مثل او تفسیر و وقت الفریضه فی قوله لا تتوعه فی وقت الفریضه. این لا تتوعه مثل نه النبی عن به الغرره، این مال بحث اعداد، مال بحث نوافله. تتوع به معنی نافله. کجا؟ ها تفسیر قولهم علیهم السلام لا یعید الصلاه فقیهون. این تفسیر از کیه؟ تفسیر از ابن ابی عمیره، تفسیر از ابن ابی عمیره. ابن ابی عمر خودش سوال کرد که این لا یعید الصلاه فقیهون چی؟ گفت مال جایی که شک بین رکعات کنه، میگه به خصوص شک بین الصلاه والعرب، چون مصداق جایی که ابن ابی عمر ازش سوال شده اونجاست. سوال شد که آقا شک بین سه و چهار چیکار کنیم؟ گفت ان الفقیه احتاله، فقیه حیله پیدا میکنه، راه فرار پیدا میکنه. و قال علیه الصلاه والسلام لا یعید الصلاه فقیهون، یعنی کسی که حکم خدا رو بلد باشه به خاطر شک در رکعات نمازش باطل نمیکنه و اعاده کنه، حلش میکنه، راه داره. این مال اونجا هم خود جمله اعم لا یعید الصلاه فقیهون یعنی چی؟ معناش کن که یعنی شک بین سه و چهار پیدا کرد راه حلش بلده که یک رکعت نماز احتیاط بعدن بخونه، داره تفسیرش میکنه به او. این تفسیر از کجا عبارت در اومد؟ این قرینه برای چی؟ قرائر متصله، حالیه، مقالیه، مقامیه. دست ما ابن ابی عمر که پیش حضرت بود فهمید حضرت اینو برای چی گفت. خود جمله رو بدون قرینه نقل کرده، ما فکر کنیم اطلاق داره در مقام بیانه. لا یعید الصلاه، صلاه جنس صلاه، فقیه جنس فقیه، هیچ فقیه هیچ نمازی را اعاده، یعنی اون واقع بعد لازمش این میشه که حتی در شک بین یک و دو هم اعاده نکنه، شک در ارکان هم اعاده نکنه، سهو در ارکان هم اعاده نکنه، در حالی که اصلا امام دنبال این نبود. از این قاعده قاعده نیست، نه مراد از صلاه جنس صلاته، نه مراد از فقیه جنس الفقیه. چی بوده؟ شک بین سه و چهار بوده. کی نقلش کرد؟ ابن ابی عمر. کجا هم نقل کرد؟ تو روایت دیگری، والا خود الا یعید الصلاه فقیهون جدا روایتش اومده. نبود ابن ابی عمر او دوم یه جای دیگه نمیگفتش، ما نمیفهمیدیم قضیه رو. و مثل او تفسیر وقت الفریضه فی قولهم لا تتوع فی وقت الفریضه. گفتم این روایت روایت نبویه، اما ما سند امامش هم داریم، روایت صادقین علیهم السلامش هم داریم شیعه، اما روایت عامه از قدیم بوده، از زمان مثل نهی النبی عن بیع القرره، قاعده هم کلی لا تتوع فی وقت الفریضه. لذا میگن نهی النبی عن التتوع فی وقت الفریضه. لذا بعد از فقها قدیم فتوا میدادن وقتی اذان گفت فقط حق داری نافله تا بخونی، نافله بخون، نماز تو بخون، حق نداری نماز دیگه بخونی، باطله، چون لا تتوع هیچ نماز مستحبی فی وقت الفریضه نباید بخونی. که این روایت تو بحث اوقات صلوات وقت اختصاصی و مشترک و فضیلت و اینا هست، و تو بحث اعداد رکعات و اوقات نوافل به کار میاد. تو چند جا تو او بحث ما این از این روایت استفاده میکنیم. بعد فقها تخصیصش میزنن به غیر نافله. یه زمانی اینطور بوده، خب قائل داریم، یعنی از الان از قدمامون قائل اینطوری هم داریم، چون قائل، چون روایت را، چون روایت را بگو عام دیدنه. لا تتوع فی وقت الفریضه، هیچ مستحبی در وقت فریضه امکان نداره. بعد اونایی که اینطور معناش کردن تخصیص دادن، گفتن منظور قطعا نافله را نمیگیره. اما صلات جعفر نخونی یا اول نماز واجب تو بخون که بعد یه بحث دوم رو تفصیلش زدن، اونایی که روایت رو اینطور معنا کردن عام، بعد بحث کردن که آقا اگه کسی نماز قضا داره چی؟ بعد گفتن قضا خب تطوع نیست، صلات تطوع یعنی صلات مستحب، پس اشکال نداره. بعضیا گفتن که نما روایت داریم ادراج الفریضه فی النافله، نماز قضاشو به جای نافله میتونه حساب کنه، پس اینم دلیل دوم که با نماز قضا کسی کاری نداره. شیخ میگه اصلا کی گفته اینو عام معنا کنید؟ نه اون مال قبل، نه که تو وقتش، الان دعوا رو وقتشه، ساعت 10 صبح نماز صبح شه بخونه که ساعت 12 که اذان بگه راحت باشه، اون راه دیگه ای داره. حالا شیخ میگه اصلا کی گفته اینو عام معنا کنید؟ لا تتوع فی وقت الفریضه، مراد وقت فریضه در یک استعمال کناریه، مراد از وقت فریضه چیه؟ اذان، یعنی حین اذان نماز مستحبی نخون. یا بعضی ها گفتن منظور اقامه، اونم نه کل اقامه، یعنی اگه گفت قد قامت الصلاه دیگه نماز مستحبی شروع نکن، اگه میدونی قبل شروع میکنی به قد قامت الصلاه میرسه شروع نکن. ابتدار فی صلات نافله وقتی میدونی به موعد قد قامت صلات میرسه غلطه. بعضی ها اینطور معناش کن، شیخ میگه اگه اینطور معناش کن اصلا قاعده کلی نیست که او دعوا پیش بیاد توش، موقع شام نافله هم میشه. شیخ چی میگه؟ و مثل او تفسیر و وقت الفریضه فی قولهم علیهم السلام لا تطوع فی وقت الفریضه به زمان قول المؤذن قد قامت الصلاه. تمام شد آقا؟ الى غیر ذالک مما یطلع علیه المتتبع. اینا همه در یه خصوصیت با هم مشترک بودن، اون خصوصیت چی بود آقا؟ واقعا از ظاهر این معنا فهمیده بعید کل البعد. صلی علی محمد و آله.